از این ساعت بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو را آغاز می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتتون خواهیم بود. نخستین برنامه از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو صدای پای شب است که همینک می‌شنوید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
سلام، شب شما بخیر. من سعید زار محمدی هستم و امشب در خدمت شما خواهم بود با صدای پای شب. عرضم به خدمت شما شنونده خوب برنامه صدای پای شب که امروز، یعنی امشب، موضوع برنامه امشب ما سعادت هست و ما میخوایم سعادت رو در ادبیات کلاسیکمون، در عرفا و شعرهای قدیم و در ادبیات جهان و در شعر معاصر بررسی بکنیم. خب مطمئنن همونطور که شما میدونید مفهومی است که در طی این سالیان هی عوض شده و حالا سعادتی که ما مسلما در صحبت با احمد خالصی عزیز خواهیم شنید، مفهومش با مفهوم این روزهای ما بسیار تفاوت داره. همینطور جغرافیا در امر سعادت بسیار مهم و تاثیرگذاره. آنچه که ما در مشرق زمین متصوریم در مورد سعادت، مسلما با آنچه که اهالی جاهای دیگر دنیا در مورد سعادت فکر میکنن و میاندیشن و در راهش تلاش میکنن متفاوته. علی حال همه اینها رو هم باز صحبت خواهیم کرد با جناب آقای آلبرت کوچویی و همراه ایشون خواهیم بود. در ادامه بنده برای شما شعری رو خواهم خوند از ملک الشعرای بهار، شعری که در حقیقت دیالوگ بین سعادت و انسان هست. اولا که تکنیک بسیار جدیدیه، یعنی اینکه یک کانسپت یا یک وضعیت مثل ترس، مثل سعادت، مثل وحشت با یک موجود زنده مثل انسان دیالوگ بکنه، وضعیتی است که از بعد مشروطه اتفاق افتاده. ما زیاد همچین وضعیتی رو نداشتیم. حالا در ادامه شعر رو براتون میخونم، ببینید که سعادت چه چیزهایی برای گفتن به انسان داره و انسان چه چیزهایی برای گفتن به سعادت. ای مایه عزت، ای سعادت، از بحر خدا بگو کجایی؟ ما راست به تو بسی ارادت، چون است که نزد ما نیایی؟ رسم است ز خستگان عیادت. شد خطه مغرب از تو پرنور، ای چشمه نور کردگاری، تا چند در این شبان دیجور ما مشرقیان کشیم خاری؟ بر ما نظری به قدر مقدور. سعادت، من
نور سعادتم چه خواهی وان در طلبم چه می کنی جهد در جمله جهان مراست شاهی هر دوره و هر زمان و هر عهد بی فرق سفیدی و سیاهی افسوس از این که اهل دنیا کورند و مرا نمی شناسند من ظاهر و این گروه اعما اندر طلبم در التماسند هر یک به رهی روند بی جا بر نوع بشر نگشت مفهوم معنای سعادت بشر هیچ گویند سعادت است معدوم یک فرقه و فرقه دگر هیچ جز نام ز من نکرده معلوم در غرب سعادت است قوت از توپ و تفنگ و جیش جرار در شرق عبادت و ریاضت یا مهتری و ضیاع بسیار در آفریقا شکار و راحت نایافته زو خبر سعادت هر کس به سعادتی است پدرام ظاهر میگشت اگر سعادت بدبخت نماندی اندر ایام هر کس خردی بذر سعادت انوار سعادت است پنهان بدبختی آدمی از آن است در عین خوشی بود فراوان خوشبخت که دست و لب گزان است مسعود نیامده است انسان انسان گر خاصه غرب نیستی هست گر خاصه غرب نیستی هست روشن ز چه غرب و شرق تاری مشرق به مغاک تیره پاب است مغرب زده بر فلک اماری انصاف چرا گذاری از دست یک چند ز شرق غرب شد خار بر غرب رسید جور و بیداد و از فتنه غربیان خونخار یک چند برفت شرق برباد وین حال شود همیشه تکرار سعادت از سر بنهید جهل و اوهام کوشید به علم و صنعت نو یک رنگ شوند و راست فرجام چون پارسیان به عهد خسرو یا چون عربان به صدر اسلام شاید که در این زمانه تنگ یک بار دگر دهی جولان شاید که در این زمانه تنگ یک بار دگر دهی جولان بر شرق رسد جلال و فرهنگ بر غرب نفاق و کذب و بهتان دائم نبود جهان به یک رنگ
شبتون آرام و قشنگ و رویایی در خدمت جناب آقای محسن حکیم معانی هستیم تهیه کننده برنامه و میخواییم که سخن سردبیر رو بشنویم از زبان ایشون آقای حکیم معانی سلام
سلام شب شما بخیر سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز برنامه به بالاخص شنوندگان پیگیر و همیشگی برنامه صدای پای شهر
بسیار خوب بفرمایید که در برنامه امشب قرار است که چه اتفاقی بیفته
فرمودید شما دیگه درباره برنامه امشب قرار است که رد پای سعادت و خوشبختی رو در ادبیات پی بگیریم و جستجو کنیم ببینیم که صاحبان آثار ادبی چگونه نگاه کردند به سعادت و شقاوت انسان، به خوشبختی و بدبختی انسان، و اساسا سعادت کجای آثار ادبی واقع شده؟
درسته. شما با من موافقید که این مفهوم در طی گذر زمان خیلی دچار تحول شده؟
مسلما مثل اکثر مفاهیم بشری که بالاخره با تغییر نگاه انسان به جهان تغییر میکنه، این هم حتما دچار تغییرات و دگردیسی هایی شده و اتفاقا بهترین جا و مکان برای دیدن این تغییرات اتفاقا ادبیاته. ادبیات هر عصر و زمانه‌ای از این منظر اتفاقا فرزند زمان خودشه که داره میگه که این تحولات و تغییرات در نگاه انسان به چه گونه و نحوی اتفاق افتاده، وگرنه که خارج از این معنایی پیدا نمی‌کنه.
درسته. ولی مثلا بعضی مفاهیم مثل زر، ثروت، غالبا یعنی در دیدگاه ادبا یه همیشه ثابتن، یعنی اینو حتی اگر یه جاهایی به فقر مباهات، یعنی مباهات میکنن، فقر میفروشن که ما فقیریم، ولی در اصل ما که میدونیم، یعنی تاریخ ادبیات رو وقتی میخونیم میبینی که تمام ادیبان بزرگ حتی توی دربارها بودن و
حالا اکثرشون داشتن. بله اکثرشون تمکن مالی داشتن. آره نه، همون مفاهیم هم به نظرم اگر غور بکنیم در وضعیت تاریخی شعری که داره سروده میشه، به نظرم میتونیم خیلی چیزها رو بفهمیم و به دست بیاریم. مثلا همین که شما میفرمایید ما این همه تفاخر به فقر، مثلا تفاخر به نداشتن یا برتر داشتن، برتر قلمداد کردن فقر نسبت به دارایی رو ما مثلا تا پیش از حمله مغول خیلی کمتر داریم.
درسته.
تا پیش از سیطره ادبیات عرفانی بر فرهنگ و شعر و ادب ایرانی خب خیلی کمتر داریم این رو.
دقیقا همون نقطه تحوله.
بله بله،
نقطه مثلا تحول مفهوم سعادت،
مثلا حالا این که میفرمایید بله بله، به نحوی شما دیگه مثلا فرض بفرمایید قصیده مثل قصیده فرخی رو در ادبیات فارسی پیدا نمی‌کنه. خوشا عاشقی خاص وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با جوانان یک دل نشستن به هم نوش کردن می ارغوانی. این سرخوشی رو خیزید و خزارید که انگام خزان است. این سرخوشی که ما در شعر خراسانی داریم تا پیش از هر حمله مغول، بله بعد از حمله مغول، کمتر، نمیگم نداریم اصلا به طور کلی، ولی واقعا کمتر داریم. یعنی انگار که یک فاجعه ای این وسط اتفاق افتاده، خب همه چیز رو زیر و رو کرده، با لودر همه چیز رو زده داغون کرده، دیگه نگاه انسان، تعریفش از جهان، از خوشبختی، از سعادت، از دارایی، از فقر، از یه سری مفاهیم بنیادی کاملا دگرگون شده. و این دگرگون شدن نگاه آدمی در اثرش متجلی میشه دیگه، خودشو نشون میده.
درسته.
آره این است که حالا این داشتم عرض میکردم که توی حوزه‌های مختلف ادبیات، شعر، شعر امروز، شعر قدیم، ادبیات داستانی، حتی ادبیات نمایشی، اینها ما چیزی که به هر حال ردپای خیلی جدی و قوی و مشخصی داره اتفاقا همین خوشبختی و سعادت انسان است. حالا یا به این نحو، یعنی اینکه آیا خوشبختی چیست یا چگونه است، یا به نحوی دیگر، یعنی گفتن درباره سیاهی ها و تباهی ها و شقاوت انسان،
احسن.
در مورد بدبختی انسان،
این خیلی
روی دیگر، روی دیگر سکه سعادت دیگه.
این خیلی متأخر هم است،
یعنی خیلی هم متأخر نیست.
نه از اون که در متأخر بیشتر پرداخته میشه.
بله شاید شاید آره، ولی خب مثلا فرض کنید که شعرهای مثلا اکثرا آهناله و سیاه مثلا مسعود سعد سلمان رو هم داریم از اون طرف،
حبسیه ها
مثلا، یا شاعران دیگری که خب تیره و تار خیلی دیدند، خیلی جاها خاقانی
بله.
این نوع نگاه رو داره، یا نگاه بعضی وقتها تیره و تار خیام، حالا از یک وجهی
تلخ بیشتر میشه گفت،
تلخ بله. این که بالاخره چیزی وجود نداره، نباید دنبال این گشت که الزاماً چیزی ته این زندگی به دست بیاریم، پس بهتره که سرخوشی رو پیش بگیریم. بر صورت
در ادبیات جهان چی؟
در ادبیات جهان هم همینطور. ما حالا آقای آلبرتو کوچویی قاعدتا خیلی مسلط‌تر و بهتر راجبش صحبت خواهند کرد، ولی توی رمان‌ها و داستان‌هایی که از ادبیات کلاسیک یا حالا ادبیات مدرن ما سراغ داریم، معمولاً این جنبه سعادت، ناسعادتی، بی سعادتی، خوشبختی، بدبختی توی آثار بزرگ ادبیات اتفاق خیلی بهش پرداخته شده. یادمون نره تلیعه، شروع، ابتدای یکی از مهمترین و نام‌آورترین رمان‌های تاریخ ادبیات داستانی با بحث درباره سعادت داره شروع میشه، در آنا کارنینا تولستوی با یک صحبت درباره سعادت شروع میکنه رمان رو و میگه که خوشبختی در خانواده‌های مرفه و خوشبخت مثل همه، ولی خانواده‌های بدبخت هر کدوم بدبختی خاص خودشون رو دارن.
آفرین.
یه جورایی اصلا با این شروع میکنه، با تعریف سعادت و قطعیت نداشتن بدبختی و بی‌سعادتی نزد افراد مختلف آغاز میکنه این رمان. میخوام بگم که اتفاقا در آثار کلاسیک ما خیلی یه جورایی انگار مبنا و زمینه بسیاری از آثار جستجوی سعادت است. سعادت چیست؟ وقتی میگیم که خوشبختی یعنی چی؟ وقتی میگیم که بدبختی دقیقا داریم ببینید، چون مثلا احساس میکنم چون برادران کارامازوف رو اگر نگاه کنید، اگر رمان اون یکی رمان داستایفسکی جنایت و مکافات نگاه کنید، باز به نوعی انگار زمینه کار صحبت کردن درباره خوشبختی است یا بدبختی است، در مورد رستگاری است نهایتا، مثلا اگر یه مقدار با سهلگیری بیشتر معنا رو بخوایم گسترش بدیم بیشتر نگاه کنیم. عرضم به حضورتون که آره، میخوام بگم تو خیلی از آثار وقتی نگاه میکنی انگار که درون مایه اثر اصلا درباره خوشبختی یا برعکس بدبختی نوع بشر.
درسته.
حالا ببینیم واقعا دوستان چه دارن. من خودم خیلی مشتاقم که هم شما هم دوستان دیگر راجع به سعادت و خوشبختی چه آماده کردت.
بسیار خب، منم همینطور خیلی خیلی مشتاقم که بشنوم و امیدوارم که یه شب پرشور و قشنگ، یه شبی باشه که یه چیزی بر ما مسلمن، یه چیز بزرگی بر ما بیفزاید. با احمد خالصی همراه خواهیم بود دیگه
انشاءالله.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
زمانی که آقای حکیم معانی موضوع برنامه رو با بنده مطرح کردن که سعادت هست، اولین چیزی که یادم افتاد در موردتون، خودم قرار بود، اصلا من نمیدونستم که آقای اسلامزاده قراره نیان و بنده قرار برنامه رو اجرا بکنم، به این فکر میکردم که بتونم چه چیزی رو در شعر امروز پیدا بکنم راجع به سعادت و شیوه سعادت در شعر امروز، چه آدم‌های سعادتمند هستن، چه آدم‌های بدبخت و چه روزگار هستن. علی‌الیاد رسیدم به این که اولین چیزی که به ذهنم اومد بلافاصله بعد از شنیدن کلمه، یه نمایشنامه بود، خیلی جالب، نمایشنامه سعادت لرزان مردمان تیره روز، نمایشنامه که علیرضا نادری نوشته و داستان یه خانواده‌ای که در حاشیه شهر زندگی میکنن و مشکلات خاص خودشون رو دارن، فقیر هستن، فقر دیگه، فقر مسئله اساسی و نقطه اساسی جامعه امروز ماست، حالا و خیلی بهش پرداختن به نظر من کاریه که به مثابه آینه روزگار خودمون بودنه. این به ذهنم اومد و دیدم که وای ما چقدر شعرهای تلخی راجع به فقر داریم در این روزگار و اون جنبه‌ای که آقای حکیم گفت دو روی یک سکه هستن، واقعا ما بیشتر وقتی هم رفتم بررسی کردم دیدم که دقیقا راجع به اون روی سکه، یعنی اون روی سیاه سکه بیشتر سروده شده در ادبیات معاصر ما، چون شاعرها این روزها دیگه واقعا از این رنج میبرن. شاعری خب میدونید دیگه شوق نیست. یه بنده خدایی که حالا شاعر حرفه‌ای بود، دوست من بود و حالا مثلا محل درآمد در شعر بیشتر توی جشنواره هاست، یا اگر کسی ترانه‌ای بفروشد، یا اگر کسی کتاب شانس بیاره به چاپ چندم برسه، منظورم اینه که آنچنان به دید شغل حرفه‌ای نمی‌نگرن. این بنده خدا رفته بود خواستگاری و بعد آره خودم گفتم خب باشه شاعر شغلش چیه؟ گفتم خب شغلش شاعره و این غیر قابل باور بوده و حق هم بنده میدم که البته شعر این روزها که دیگه حداقل نمیشه ارتضاء کرد، تا حتی عهد قاجار هم مثلا آقای قاآنی از همین طریق داشته در محضر ناصرالدین شاه ارتضاء میکرده. علایال بین رسیدم که یعنی خواستیم که اینجوری باب صحبت رو آغاز کنیم که به زعم بنده در روزگار امروز که ما داریم درش زیست میکنیم، سعادت مفهومش بسیار با اقتصاد تنگاتنگ و چسبیده به همه. در خدمت حضرت احمد آقای خالصی هستیم و میخواییم باشون صحبت بکنیم و ببینیم که در قدیم چگونه بوده. آقای خالصی سلام علیکم.
به نام حضرت هر عرض سلام و ادب و احترام جناب زار محمدی و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو. و حالا پس گفتید من راجب سعادت تو ادبیات کلاسیک چون میخوام صحبت بکنم، قبل از اون یه اشاره‌ای داشته باشم به این شعری که شما خوندید از بهار، ملک الشعرای بهار، و خواهم گفت که تو ادبیات کلاسیک من الان تو این بخش اولی که در خدمت شما هستم میخوام راجع به کتاب کیمیای سعادت صحبت کنم.
به 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 به
که خب هم بخشی که بنده در خدمتتونم عنوانش هست کیمیای سعادت، هم راجع به سعادت می‌خوایم صحبت بکنیم و این کتاب هم به نظر من واقعا در ادبیات عرفانی ما بی‌نظیر از جنبه این که می‌خواد سعادت رو نشون بده. اما با یک توضیح بسیار ضروری و ساده، اون که اینجا سعادت به معنی سعادت فردی است، نه اون سعادتی که مثلا در شعر ملک و شعرهای بهار شما خوندید است که یه سعادت اجتماعی
بله.
و جوامع رو داره تقسیم میکنه به شرق غرب و انسان داره دیالوگ میکنه و حالا اون روابطی که جناب بهار احتمالاً این شعر باید اوایل قرن باشه، یعنی فکر میکنم بعد از پیروزی مشروطه دوره رضاخان باید باشه، اون تو اون فضای پیچیده اجتماعی یک تصوری از سعادت وجود داره. الان هم این تصور وجود داره. امروز اگر شما از شعر معاصر صحبت بکنید، از نمایشنامه آقای نادری صحبت کردید، اجرا شده این نمایش
بسیار زیاد متعدد الاجراست،
یه تصوری دارم که اینو دیدم، ولی حالا با اون توضیحی که دادید در ادبیات در فرهنگ ما تصویری از سعادت و شقاوت ارائه میشه که با تصویر سعادت و شقاوت در ادبیات کلاسیک به تعبیر شما کاملا متفاوته.
احسن.
همچنان که شما هم گفتید مفاهیم بشری تغییر تحول پیدا میکنن، مصادیقشون عوض میشه، اینجا خود مفهوم عوض شده. هنوز البته کسانی هستند به فقر و قناعت افتخار بکنند و آبروی فقر و قناعت رو گفتند که نمیبریم،
درسته،
و اشاره به شعر داشتن و در همین حوزه های فرض ادبیات خلاقی معاصر هست. اینا ببینید یک جا مفهوم فرق میکنه، یک جا مصداق. اینجا هم مفهوم متفاوته هم مصداق در مورد سعادت. مثلا باز یه شعر معاصر هست مربوط به انقلاب 57، مضمونش بخشی از شعر آقای سید علی موسوی گرمارودی که میگه که فاصله درازی بین سعادت و شقاوت نیست تا در کدام سوی تفنگ ایستاده باشی.
احبا.
یعنی کسی که شلیک میکنه شقیه، دچار شقاوته، و کسی که کشته میشه این هم متفاوته. یعنی اینجا انگار ما با یه اشتراک لفظی فقط موجودیم، اونجا در ادبیات کلاسیک ما جنبه سعادت کاملا جنبه فردی است، یک فرد چگونه سعادتمند میشه. اینجا در دوره معاصر طبیعتا همه چیز ذیل تحولات اجتماعی معنا پیدا میکنه، از جمله مفاهیم بسیار کلی مثل سعادت که حالا مترادف داره دیگه، سعادت، خوشبختی، خوشبختی یعنی خوشوقت و خوشبخت، دولتیار بودن و هر چیزی که خوشدل بودن، اینا مفاهیمی است که شاید مترادف باشه. من اگه اجازه داشته باشم توضیحاتی در مورد کتاب
کیمیای سعادت
بدم که از کردم دیگه حالا با مسمای این بخش از برنامه صدا پای شب هم
خیلی
همگام
ست شده. آره خیلی ست شده،
هماهنگ شده. به این جناب غزالی در این کتاب کیمیای سعادت که من بخشش رو انتخاب کردم که مستقیم اشاره میکنه که انسان چگونه سعادتمند میشه، اونا رو خواهم خوند. این کتاب بسیار سلیس و روانی است. من میخوام از مخاطبان محترم دعوت کنم که گاهگداری حالا گزیده هایی از این کتاب هم منتشر شدن و رجوع بکنن. خالی است از تکلف و تصنع در بیان، بسیار سلیس و روان هست نثر این کتاب. و البته باید اشاره بکنم خب این خود این کتاب کیمیای سعادت به فارسی چکیده است از کتاب احیاء علوم الدین. جناب غزالی خب احیاء علوم الدین رو به عربی نوشتن و بعد تلاش کردن به زبان مادری خودشون یعنی زبان فارسی کیمیای سعادت رو بنویسن. البته نسبت به خود اصل کتاب هم کاستی داره هم افسودنی داره نسبت به اصل کتاب عربی یعنی احیاء علوم الدین. کیمیای سعادت تقریبا میشه گفت اثر مستقلی هم از این جهت محسوب میشه، فقط بازنویسی فارسی کتاب احیا نیست و یکی از بهترین کتاب هایی است که جنبه سعادت و خوشوقتی و خوشبختی رو از نظرگاه و منظر معنوی، اخلاقی و عرفانی داره توضیح میده. تکرار میکنم که به هیچ وجه جنبه اجتماعی رو اینجا نباید لحاظ بکنید.
درسته.
و با همون نظم و ترتیب کتاب عربی است، یعنی فصل‌های متعددی داره با همون فصل‌ها، منتها هم در جنبه زبانی که وقتی زبان فارسی میخواد استفاده بکنه جناب غزالی از تشبیهات و تمثیلات دیگری استفاده میکنه، هم کسانی که بین زبان عربی و زبان فارسی در کتاب یا و در کیمیای سعادت کار کردن گفتن زبان فارسی در این کتاب بسیار سلیستر
از زبان
و روانتر از عربی کتاب احیاست. حتی گفتن که اون کتاب احیا به تعبیری عجمه داره. عجمه یه اصطلاحی به این از عجم گرفتن، به معنی کسانی که زبان اصلیشون عربی نیست به عربی می‌نویسن و گویی اون زبان فارسی یا زبان مادری خودشون تهنشست کرده در عربی نویسی. ما میدونیم که خب زبان عربی در فرهنگ اسلامی تا در حوزه کشورهای اسلامی، ممالک اسلامی، اونچه که فرهنگ و تمدن اسلامی شما تو زبان یک و اصلی بود و با بسیاری از نویسندگان و دانشمندان کتابای خودشون رو عربی می‌نوشتن، از جمله جناب غزالی، ابن سینا و بسیاری دیگر. برابر این در دست داشتن کتابی همچون کیمیای سعادت بسیار بسیار مغتنمه، چون به زبان فارسی نوشته شده و با استفاده از کتاب احیا، تألیف اصلی جناب غزالی. خود غزالی هم زندگی عجیبی داشته. خب من خیلی کوتاه بگم که ایشون دانشمند بسیار برجسته است در حوزه اخلاق، در حوزه کلام، علم کلام، در حوزه فلسفه و متشرع بودنشون، تنبوی که حاصل کردن، زندگی نامه‌هایی هم نوشتن از ایشون، از جمله فرار از مدرسه، بسیار تحولات رویشون رو عجیب جلوه میده. ایشون مدتی در بغداد، نظامیه بغداد، یک دانشگاه بسیار معتبر در اون روزگار شرق، حالا شما شعر شرق و غرب بهار رو خوندین، اون روزگار شرق بسیار متفاوت بوده. نظامیه بغداد یک دانشگاه بسیار معتبر اونجا تدریس میکرده، ظاهرا به دلیل همین حالا شهرت، حیاهو، هر چیزی بغداد رو رها میکنه، به شام میره، به دمشق میره، اونجا در یه خانقاهی